أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون علیکم السلام معنای ملکیت خمس بود. ده احتمال در این رابطه ذکر کردیم. احتمال صحیح و مورد قبول این است که خداوند تبارک و تعالی و رسول مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام نسبت به خمس و انفال ولایت در تصرف دارند، یعنی مالک تصرفند. این ولایت برای ولی خدا در هر عصری ثابته. در عصر رسول صلوات الله علیه این ولایت برای او و پس از عصر رسول برای امام علیه السلام ثابته. در عصر غیبت آیا ولایت نسبت به خمس و انفال برای نواب عام ائمه علیهم السلام یعنی فقها ثابت است یا نه؟ اونچه که اجمالاً در این مقام میتونیم عرض بکنیم این است که اگر نیابت عامه و ولایت عامه را برای فقها بپذیریم قهرن ولایت در تصرف در خمس و انفال هم برای فقها ثابت میشه. اما اگر این ولایت رو برای فقها در عصر غیبت قائل نباشیم، اون وقت باید راه دیگری رو برای صرف این اموال در مصارفش اختیار بکنیم. ما در جای خودش ثابت کردیم که این ولایت در عصر غیبت برای فقها ثابته. ادله ولایت عامه برای فقها هم اثبات ولایت میکنه. حالا در محدوده و دامنه اون ولایت ما فعلا وارد نمیشیم، ولی طبق مبنای مختار به مقتضای ادله این ولایت برای فقها ثابت است در جمیع اونچه که برای ائمه ثابته، الا مواردی که اختصاص به امام معصوم داره. بعضی از امور مختص به امام معصوم علیه السلام. در غیر این مورد شأن حکومت، ولایت، سلطنت که برای رسول خدا و ائمه ثابت بود برای فقها هم ثابته. قهرن کسی که اون ولایت رو برای فقها بپذیره در رابطه با خمس هم قطعا این ولایت وجود داره، چون ولایت ائمه علیهم السلام در تصرف نسبت به خمس و انفال و زکوات و امثال ذلک به واسطه همون شأن و جایگاه امامت و حکومت، و این شأن برای فقها هم ثابته، لذا این ولایت یعنی ولایت در تصرف برای فقها هم ثابت است. علیکم السلام. حالا تفصیل بیشتر این بحث رو ما باید در جای خودش انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم که خب آیا اساساً سهم امام را به چه کسی باید داد؟ آیا سهم امام باید به فقیه داده بشه یا با اذن فقیه صرف بشه؟ آیا سهم امام به عنوان اموالی که در اختیار ولی در اختیار فقیهه، آیا در مصرفش نیاز به اذن داره؟ اینا مباحثی است که ما بعداً در بحث از قسمت الخمس علیکم السلام ان شاء الله تر خواهیم کرد. اگر کسی مقلد یه مرجع تقلیدی بود، آیا خمسشو فقط باید به مقلد خودش بده یا به سایر مراجع تقلید هم میتونه بده؟ آیا خمس فقط باید در اختیار ولی فقیه قرار بگیره یا به فقها و مجتهدین و مراجع دیگر هم میتوان داد؟ اینا فعلا جاش اینجا نیست. اون چه که ما در این مقام مورد علیکم السلام بحث قرار میدهیم اجمالا اینه که خمس و انفال در اختیار رسول و ائمه و نواب عام اونهاست، ملک اونها نیست، بلکه این اشخاص ولایت در تصرف دارن، اولا هستند از تصرف نسبت به سایر مردم. خب این احتمال رو ما تقویت کردیم در بین احتمالات دهگانه. خب سوال ممکنه پیش بیاد که به چه دلیل این احتمال در بین ده احتمال مورد قبول قرار گرفت، احتمالات دیگر کنار گذاشته شد. عرض کردیم به دو جهت، یکی عدم ورود اشکالات سابق و ذکر بر این احتمال. ما نسبت به همه اون نه احتمال اشکالاتی رو مطرح کردیم، بعضی اشکالات مشترک الورود بود، بعضی اشکالات اختصاصی به بعضی از احتمالات وارد بود، اما هیچ کدام از اون اشکالات به احتمال دهم وارد نشد. جهت دوم این است که ما مؤیدات و شواهدی بر صحت و تقویت این احتمال داریم. چرا میگیم خمس مال خدا، مال رسول و ائمه و فقهاست، به این معنا که اینها ولایت در تصرف دارن. چهار، مؤید و شاهد بر این مدعا ذکر میکنیم. مؤید اول این که این مطابق با اعتبار عقلاییه، یعنی عقلا نسبت به بعضی از اموال در هر عصر و دوره و منطقه ای این اعتبار رو دارن که حکومت و حاکمیت و دولت در تصرف نسبت به اون اموال اختیار داره، ولایت داره، حتی ممکنه کسی ادعا بکند ملکیت اعتباری دول را نسبت به این اموال. ما حالا ملکیت اعتباری را به دلایلی رد کردیم، اما بالاخره این وجود داره. الان مثلا در کشور ما نفت از منابع زیرزمینیه و از انفال. خب زمان طاغوت هم این به عنوان چیزی که در اختیار دولته محسوب می شد. در کشورهای دیگه با ادیان و مذاهب مختلف و روش‌های حکومتی مختلف و حاکمان در ادوار مختلف همین مسئله مشاهده میشه. اوغلا این اموال را مال دولت میدونن، یعنی دولت را مختار در تصرف در این اموال میدونن و بالاتر حتی اینها را ملک دولت میدانن. اجمالا سپردن اختیار اموالی مثل خمس، انفال، زکوات به حاکم، به ائمه، به رسول، این موافق با اعتبار عقلایی است. کثیری از احتمالات گذشته این موافقت رو ندارن. بله، فقط در یه صورت، اونم ملکیت اعتباری منصب و جایگاه میتونیم بگیم اعتبار عقلا موافق اون احتمالم هست، والا هیچ کس این اموال رو ملک شخص نمیدونه. عقلا اینو اعتبار نمی کنن که این ملک شخص حاکمه. حکومت و دولت را فوقش این مالک بدونن. پس این که ما ولایت در تصرف را برای اینها قائل بشیم، این موافق با اعتبار عقلاست. امام رحمت الله علیه در کتاب البیع یه عبارتی دارن، می فرماید ان بناءهم علی ان مثل هذه الاموال دوله، این بناء دول بر اینه، اعتبار عقلایی بر این است که مثل این اموال در اختیار دولت باشه. حالا یه عبارتی دارن اونجا، مراجعه بفرمایید، کتاب البیع جلد 3 صفحه 24. پس مؤید اول الموافقه لبناء العقلا، مؤید دوم این که این موافق با ظواهر ادله است. خصوصا بعضی از آیات و روایات ما بالاخره باید یه معنایی رو برای ملکیت بگیم نسبت به خمس که بشه هم برای خدا تصویر بشه هم برای رسول و ائمه و نوابشون. مهمترین مشکله قول به ملکیت، حتی ملکیت اعتباری منصب شخص هم نه، اینه که این برای خدا قابل تصویر نیست. ما تو احتمالات گذشته گفتیم اصلا نمیشه ملکیت اعتباری رو برای خدا تصویر کرد. درسته در بین احتمالاتی که ما گفتیم ملکیت اعتباری منصب و جایگاه نه شخص تا حدی قابل قبول تره که بگیم بابا خمس ملک منصب امامته، این تا حدی محاذیرش کمتر از سایر موارده. اما باز یه مشکله اساسی داره، این که بالاخره این ملکیت منصب را در مورد خدا چجور میخوایم تصویر کنیم، این ملکیت اعتباری را در مورد خداوند تبارک و تعالی چجور میخوایم تصویر کنیم. پس باید یه راهی رو بریم، یک معنایی رو اینجا ارائه بدیم که هم در مورد خداوند قابل قبول باشه هم در مورد رسول و ائمه. ولایت در تصرف این خصوصیت رو داره، چون ادله رو نگاه کنید، آیه خمس ظاهرش اینه، همون نحوه ملکیتی که برای خدا هست برای رسول هم هست، وحدت سیاق داره. آیه انفال رو نگاه کنید، روایات رو نگاه کنید، در آیات و روایات انسان مشاهده میکنه که سیاق ادله در مورد ملکیت خدا و رسول و ائمه واحده. پس باید جوری معنا کنیم که برای همه قابل تصویر باشه. اگر ما ملکیت را به معنای ولایت در تصرف بگیریم، اگر به معنای مالکیت تصرف بگیریم، این با ظواهر ادله سازگاره. هم در مورد خدا میشه گفت، هم در مورد رسول میشه گفت، هم در مورد ائمه. پس مؤید دوم موافقت این احتمال با ظواهر ادله است، از این جهت که این ادله وحدت سیاق دارن و وحدت سیاق ادله اقتضا میکنه معنایی رو برای ملکیت ارائه بدیم که هم در مورد خدا و هم رسول و هم ائمه قابل پذیرش باشه، و این جز با این احتمال امکان ندار. جز با تفسیر ملکیت به ولایت در تصرف معنا ندار. بله؟ نه، حالا کسی ممکنه قائل به ملکیت طولی بشه، مثل ملکیت مولا نسبت به اون چه که در دست عبده. خب اگر کسی قائل به ملکیت طولی شد، یعنی میگه حالا اون ما اشکال داریم، ما یعنی میگه خود مثلا چطور مولا میگن العبد و ما فی یدهی کان لمولا، اونی که دست عبده ملک عبده، اما در این حال علاقه اون ملک با ملکیت مولا منقطع نمیشه، اینو میگن ملکیت طولی. خب اگر این ملکیت طولی رو گفتیم، یعنی در این حال میتونیم بگیم این مالکه، مولا مالکه ولی اولا هم هست، بذار نمیتونیم بگیم این دامنش وسیع تره. دقت فرمودید؟ نه، ما این ملکیت طولی که میگیم یعنی این ملکیتی که اولویت داره نسبت به مالکی که در طول اوست، اون اولویت در جای خودش محفوظ. نه اون ربطی به اینجا نداره، ما اون مورد بحث ما نیست، ما مالک مهجور که نه، ما اون مالکی که میگیم مالک در طول یعنی چی؟ مثل این که میگیم خدا مالک من و هرچه که در دست منه، خب این مالکیت که دیگه ممنوعیتی از تصرف نداره، اونام که قائل به ملکیت طولی هستن مسلماً حق تصرف، اولویت تصرف رو در ملک برای مالک اول قائلن، بعد به تبع او مالک دوم در طول به اصطلاح حق تصرف داره. علی ای حال مؤید دوم برای احتمال مختار، احتمال مورد نظر اینه که این موافق با ظواهر ادله است. اینم ببینید باید دقت کنید، این که میگیم موافق با ظواهر ادله است چرا؟ مگه ظواهر ادله چیه؟ موافقتش چگونه تفسیر میشه؟ اینا رو خوب دقت بفرمایید. مؤید سوم این است که اگر خمس و انفال ملک برای رسول خدا و ائمه علیهم السلام بود، باید به ارث به وراث اینها میرسید، در حالی که قطعا این اموال به ارث نمیرسید. پس معلوم شد مسئله ملکیت در کار نیست. خود این یه مؤید محکمی است که اصلا ما نمیتونیم قائل به ملکیت باشیم، چون اگر پای ملکیت در کار بیاد، خب هر چیزی که ملک باشه به ارث میرسه، در حالی که این اموال به ارث نمیرسه. چنانچه در روایت ابی علی ابن راشد وارد شده، حیث قال قلت لابی الحسن الثالث علیه السلام انا نؤتا بالشیء فیقال هذا کان لابی جعفر عندنا فکیف نصنع. میگه من به امام عرض کردم یه چیزایی گاهی برای میارن، یه چیزایی برای ما میارن، میگن این مال ابی جعفر، وکیل امام، نائب امام، یه چیزایی گاهی مردم میارن به ما میدن، مثلا میگن این مال امام باقره، خب ما با اینا چه کار کنیم؟ این اموال رو به هر حال ما چه معامله ای باش بکنیم؟ فقال علیه السلام ما کان لعبی به سبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراثن علی کتاب الله و سنت نبیه. اون چی که مال پدر منه به سبب امامت، در اختیار من قرار میگیره چون منم امامم. اما اون چه که مال اوست لا به سبب الامامه، این بر طبق قانون ارث، یعنی اون چه که در کتاب و سنت آمده میراث پدرمه، باید بین وراث برادران و خواهران تقسیم بشه. من لا یحذره الفقیه جلد 2 صفحه 23 حدیث 85 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 537 کتاب الخمس ابواب الانفال باب 2 حدیث 6. خب اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که بعضی از اموال مربوط به شأن امامته، این ملک شخصی نیست و قطعا خمس و انفال به سبب امامت برای امام علیه السلام قرار داده شده. بر حسب اون چه که از روایات استفاده میشه خمس و انفال مال امامه به سبب امامه. روایتی رو هم قبلا خوندیم که اون چه که مال رسول الله در اختیار رسول الله بعد در اختیار امام قرار میگیره و امام بعدی. خب از جمله چیزهایی که به رسول الله داده شده به اصطلاح از اموالی است که در اختیار اوست خمسه، انفاله. خمس و انفال جزء میراث نیست، این نشون میده این ملک نیست، ملک نیست. البته عرض کردم یه احتمال اینجا وجود داره که کسی ادعا کنه اینا ملک هست ولی ملک منصبه، این احتمال با احتمالی که ما میگیم فرق میکنه. احتمالی که ما میگیم چیه؟ ولایت در تصرف. ما میگیم اینا ولایت در تصرف دارن، این احتمال این است که این ملک اینهاست ولی ملک شخص نیست، ملک منصبه. اگر کسی بگه ملک منصبه قهرن ارث دیگه نخواهد بود، در ملکیت منصب هم مسئله ارث منتفیه. ولی ما معتقدیم ملکیت للمنصب هم مردوده، اصلا ملکیت مردوده. به عبارت دیگه این مؤید سوم، خوب دقت بفرمایید نکاتی رو که من عرض میکنم، مؤید سوم اینه که انهو لو کان ملکن لهم لابد و ان یورث مع انه لم یورث، اگر ملک بود باید به ارث میرسید، در حالی که اینا به ارث نمیرسه، پس نتیجه این است که این ملک نیست. درسته؟ ممکنه کسی انقلت بکنه که آقا اگر ملکیت منصب رو هم قائل بشیم، اگر بگیم خمس و انفال ملک منصبه نه ولایت در تصرف رو بگیم، ملکیت رو بگیم. ملکیت با ولایت فرق داره، ملکیت منصبم به نوعی عرض به حضور شما غیر از ولایت در تصرف. لقائل ان یقول، که ما قائل به ملکیت منصب میشیم نه ولایت در تصرف. ملکیت منصب هم به ارث گذاشتنی نیست. پس این مؤید تمام نیست. ممکنه کسی این اشکال رو بکنه. من دارم به عبارت دیگر همون نکته ای رو که عرض کردم میگم، لقائل ان یقول که آقا این مؤید سوم مؤید احتمال دهم نیست، نمیتونه اثبات بکند که معنای لله و للرسول و لذل قربا ولایت در تصرفه. چرا؟ چون اگر قائل بشیم خمس ملک منصب امامته، باز اونم به ارث نمیرسه. پس عدم واقع شدن به عنوان میراث مؤید معنای ولایت در تصرف نیست. این میتونه مؤید برای احتمال دیگرم باشه و اون احتمال چیه؟ ملکیت منصبه. به عبارت دیگه این مؤید اهمه، این مؤید مؤید مورد نظر شما نیست. پاسخش معلومه، عرض کردیم ما اینو به عنوان مؤید آوردیم نه دلیل. این اولا اینو ما به عنوان مؤید ذکر کردیم. مؤید اینجور نیست که به هیچ وجه قابل خدشه نباشه. به علاوه ملکیت منصب مشکلاتی داره که ما به اون نمیتونیم ملتزم بشیم. این که بگیم منصب امامت به عنوان یک شخص حقوقی مالک خمسه به ملکیت اعتباری، این قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ الان گفتم. بله؟ چرا؟ چون ما باید یه معنایی رو برای ملکیت بگیم که برای خدا هم بتونیم بگیم. خب اینو برفرض بگیم برای رسول و ائمه قابل قبوله، اما اینو ما نمیتونیم در مورد خدا بگیم. باید یه جوری معنا کنیم که ادله قابل پیاده شدن باشه. اینم مؤید سوم. مؤید چهارم که باز اینم به مسئله ارث مربوط میشه، یا شاهد دیگر بر این که خمس و انفال و امثال اینها ملک ائمه و رسول نیست، این است که اگر اینها ملک بود قهرن حکم ارث نسبت به اینها باید تخصیص میخورد، در حالی که حکم ارث تخصیص نخورده و این نشون میده اینا ملک نیستن. توضیح این مؤید و شاهد رو من عرض بکنم، خوب دقت بکنید. ما به حسب آیات و روایات قانونی داریم به نام قانون ارث. مثلا آیه للذکر مثل حظ الانثیین یه قانونه که مرد دو برابر زن ارث میبره. یا این که چه کسانی از چه کسی ارث میبرن، ارث در چه اموالی هست. بالاخره مجموعه آیات و روایات ما قوانینی رو به عنوان قانون ارث بیان کردن. در هیچ یک از قوانین ارث خمس و انفال تخصیص نخورد. اگر اینا ملک بودن باید ادله ارث و قانون ارث تخصیص میخورد و گفته میشد مثلا هر کسی بمیرد اموالش به ارث گذاشته میشه الا فی الخمس و الانفال، لذکره مثل هزل انسیین الا فی الخمس و الانفال. اگر اونا ملک بودن باید قانون میراث تخصیص میخورد، یعنی مثلا گفته میشد که مالی که از میت به جا میماند به ورثه میرسد و این قانون یک تخصیص خورده، استثناء داره، اونم چیه؟ خمسه. یعنی خمس با این که ملکه ولی به ارث نمیرسه. اگر خمس به اصطلاح ملک بود، اگر انفال ملک بود، حتما باید این تخصیص ذکر میشد. چون این تخصیص ذکر نشده، این نشون میده اصلا خمس و انفال جزء املاک نیست. چون استثناء نخورده قانون ارث، نشون میده اصلا خروج خمس و انفال از دایره سایر اموال خروج تخصصیه. قانون ارث میگه اموال و املاک به ارث میرسن. خب هر چه که یستق علیه انه ملکن، این به ارث میرسه. خمس به ارث نمیرسه. چرا؟ چون لم یکن ملکن، لم یکن مالن لشخص. پس عدم تخصیص قانون ارث و حکم ارث شاهد بر این است که خمس از املاک نیست، به عنوان ملک محسوب نمیشه.
ای آنیش
اون همینو ما داریم میگیم، اون میراث سماوات و الارض همین ولایت در تصرفه، اون ملکیت رو ما گفتیم، اون ملکیت این که ان الارض لله ان خلق، بله ان الارض خلق حال الانام، بله و الارض خلق حال الانام، از این آیات ادله و روایات زیاد داریم. اونو با این معنایی که ما کردیم همه اینا معلوم میشه، حالا عرض خواهیم کرد. پس مجموعا نتیجه بحث ما در امر ثالث از امور مقدماتی پیرامون معنای خمس، معنای ملکیت خمس این شد که اگر گفته میشه خمس لله و للرسول و لذی القربا، اگر گفته میشود خمس ملک خدا و رسول و ائمه است، این به معنای ملکیت در تصرف، مالکیت تصرف، به معنای ولایت در تصرف، به این معناست که اینها اولا هستند در تصرف از سایر مردم. این احتمال از همه احتمالات دیگر اقواس، اشکالاتی که متوجه اون احتمالات بود متوجه این احتمال نیست. چهار مؤید و شاهد هم ما برای این احتمال ذکر کردیم. فقط بازم تأکیداً عرض میکنم احتمالی که بعد از این احتمال در رتبه بعد باز از سایر احتمالات بهتره ولی در این حال محل اشکاله چیه؟ ملکیت منصب. ملکیت منصب یعنی این که بگیم خمس ملکن لمنصب الامامه، خمس ملکن برای جایگاه امامت و حکومت. این احتمال محذورش از بقیه احتمالات کمتر. این که بگیم جایگاه امامت مالک به ملکیت اعتباریه، این احتمال خیلی از مشکلات اون احتمالات گذشته رو نداره، ولی این احتمال هم به نظر ما مردوده. مهمترین مشکلش چیه؟ احسن، این که ما نمیتونیم این معنا رو برای خداوند بپذیریم. بالاخره تو این ادله این اموال ملک خدا هم محسوب شده. خب لازمش اینه بگیم